سلالو
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلوات و رحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. ان شاء الله که آقا جانمون حضرت بقیت الله الاعظم در این غروب جمعه که منسوب به اون حضرت هست به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطف و رحمتی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند، صلوات دیگه ای بر احمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
محضر مبارکتون کلمات ابی عبدالله الحسین رو از ابتدای نهضت الهی خودشون بیان می کردیم. حوادث مدینه رو محضر مبارکتون بیان کردیم. یکی دیگه از کسانی که خدمت ابا عبدالله الحسین در روز 28 رجب سال 60 مشرف میشن و خدمت آقا ابوعبدالله الحسین نکاتی رو بیان میکنن، برادر بزرگوارشون جناب محمد ابن علی ابن ابی طالب معروف به محمد حنفی است. جناب محمد حنفی همونطور که از لقبش پیداست مشهور به قبیله مادری، چون مادرشون از قبیله حنفیه بوده و بیشتر به این اسم معروف میشن. انسان بسیار شجاع، دغدغه‌مند، دوستدار اهل بیت، دوستدار ابوعبدالله الحسین، به خلاف برادر کوچکترشون عمر اطرف که به امام پیشنهاد تسلیم و بیعت رو داد، جناب محمد حنفیه این پیشنهاد رو نداد. چرا؟ چون از حیث فکری به امام خیلی نزدیک بود. محمد حنفیه به امام پیشنهاد میده که به شهرهای بزرگ تشریف نبرید، بنده دلسوزترین شخص نسبت به شما و شما برای من محبوبترین اشخاصید. توصیه بنده به شما یا ابا عبدالله اینه که به شهرهای بزرگ نرید، چون تو شهرهای بزرگ یه عده طرفدارتون هستن بیعت میکنن، یه عده طرفدار نیستن بیعت نمی کنن، درگیر میشن، باعث اختلاف میشه و ممکنه به جان شما آسیب برسه. به همین دلیل توصیه میکنم شما به شهرهای دور برید تا از دست حکومت در امان باشید. پس محمد حنفیه توصیه به بیعت نمی کنه، لکن نگاهش اینه، تحلیلش اینه که امام برای نجات دادن جانشون باید به شهرهای دور و کوچک برن تا تصمیم مقتضی گرفته بشه. محترمانه به امام فرمود که تصمیمتون قطعا صائبه، اما مراقب باشید. حالا تو این فضا امام میخواد پاسخ محمد حنفیه رو بدن. چه پاسخی میدن؟ امام میفرماید یا اخی، ببینید کلمه اخی بار عاطفی داره، دل امام هم پیش محمد حنفیه است. می فرماید یا اخی لو لم یکن لی مأوان ولا ملجعون لما بایعت و یزید ابن معاویه. ببینید تو این یک شب و یک روز آقا چقدر این نکته رو تکرار میکنه، دلیلش هم گفتم. فرمود داداشم عزیزم، اگر روی کره زمین این که به من میگی برو این شهر برو اون شهر تا به آسیبی نرسه، آسیب نرسه، حرف امام اینه، اگر هیچ جا نباشه، مأوان پناهی، ملجعون محل فراری نباشه، باز با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد. چرا؟ چون اون تمام قد در مقابل اسلام ایستاده، من تمام قد در مقابل او خواهم ایستاد و از جان خودم. حرف حساب جناب محمد حنفیه اینه که اگر شما از دسترس حکومت خارج نشید چه اتفاقی میفته؟ کشته میشید. امام میخواد با این زبان به جناب محمد حنفیه بفهمونه بعضی وقتها حفظ دین از حفظ جان امام هم مهمتره. سیانت و مراقبت از اساس دین که برنامه زندگی بشر برای رسیدن به ذات باری تعالی، برنامه خوشبختی جامعه بشری است، از جان امام معصوم هم مهمتره. امام معصوم جانش رو فدای دین خواهد کرد. حالا پس یکی از مبانی بسیار مهمی که در این کلام مشخص میشه اینه که ما یه تکلیف واجب داریم، یه تکلیف واجبتر. تکلیف واجب حفظ جانه، اما تکلیف واجبتر حفظ اساس دینه. برای اساس دین از جان هم باید گذشت. برای صیانت از دین از همه هستی هم نیاز بشه باید بگذریم. این یکی دیگه از موانی اندیشه حضرت ابا عبدالله حسین که در عمل هم نشون داد. یه عده میان حرف میزنن عمل نمی کنن. امام عمل کرد. امام تمام زندگی خوب و عالی خودش رو در مدینه رها کرد، راحتی خودش رو رها کرد، با خانواده، با فرزندان، با عموزادگان. اتفاقا حضرت دقت کنید، امشب بحث دقیقی میخوام محضر مبارکتون بیان بکنم. حضرت به جناب محمد حنفیه گفت آقا من، دقت کنید، من به همراه فرزندان، برادران، برادرزادگان و بعض شیعیان کجا خواهم رفت؟ به سمت مکه خواهم رفت. چرا مکه؟ چرا؟ چون امام میخواد تمام قد در مقابل حکومت نامشروع یزید بیسته. نیاز به رسانه داره، باید این پیام اعلام مخالفت با حکومت بنی امیه علنی بشه، این پیام باید به سراسر جهان اسلام مخابره بشه. ماهواره که نبود، رادیو و صدا و سیما که نبود، رسانه چی بود؟ شهرهای شاهراه، شاهراه‌های تجاری زیارتی که مکه در رأس شاهراه‌های زیارتی و تجاری بود. امام تشریف بردن مکه. چقدر توی مکه موندن؟ چهار ماه و پنج روز. در این چهار ماه و پنج روز چه اتفاقی افتاد؟ چه ماهایی است؟ ماه شعبانه، ماه رمضانه، بعدش ماه شواله، بعد ذی‌قعده، بعد ذی‌حجه. درسته؟ این ماه‌ها معروفن به ماه‌های عمره. بعد هم که ذی‌حجه دیگه ماه تمتعه. بیشترین مسافران بیت الله الحرام از سراسر جهان تو این سه ماه متصل به ماه ذی‌حجه مشرف میشن به بیت الله الحرام. بهترین وقته که پیام ابا عبدالله الحسین به جهان اسلام مخابره بشه. پیام چیست؟ عدم به رسمیت شناختن حکومت یزید. پیام چیست؟ عدم بیعت فرزند رسول خدا حضرت محمد مصطفی جناب حسین ابن علی با یزید ابن معاویه است. این پیام باید مخابره بشه، این پیام باید منتشر بشه. حضرت به خلاف اون توصیه دوستانه برادرشون که گفته بودن به شهرهای بزرگ نرید، البته محمد حنفیه مکه رو پسندید، چون مکه چیه؟ شهر امن الهی است. کسی حق کشت و کشتار نداره. اما بعدن داستانش رو میگم. یزید بعد از اینکه فهمید ولید حاکم مدینه کوتاهی کرد در گرفتن بیعت از امام حسین، عزلش کرد. کیو فرستاد؟ یک انسان بسیار بسیار امنیتی به نام عمر ابن سعید ابن عاص و داداشش یحیی ابن سعید ابن عاص. عمر والی شد، سعید مسئول جوخه ترور شد. قرار بود ابا عبدالله حسین رو کنار خانه خدا بکشن که داستانش رو بعداً برای شما میگم. توی مواجهه با عبدالله ابن زبیر این داستان جلوه خواهد کرد، میگم انشاءالله عمری باشه. این اون رو دست نمی کشیدن. کنار خانه خدا هم میخواستن خون ابا عبدالله حسین رو بریزن. ابا عبدالله به همین دلیل از خانه خدا بیرون زد تا حرمت خانه توسط متولیش که امامه حفظ بشه، صیانت بشه. آقا سوال، چند نفر با ابا عبدالله حسین از مدینه به مکه مسافرت کردن، هجرت کردن؟ امام حسین بچه کجا بود به تعبیر امروزی ها؟ بچه مدینه بود دیگه، اونجا بزرگ شده بود، تو مدینه به دنیا اومد، تو مدینه هم بزرگ شد. بچه محله باید همراهی میکردن. چند نفر با ابا عبدالله حسین بودن؟ چند نفر؟ عدد بفرمایید. عددی که گفتن، بالاترین عددی که گفتن 21 نفره. 21 نفر از مدینه با امام حسین همراهی کردن که این 21 نفر هم از فامیلا بودن، نه از بنی هاشم، نه از بنی عبدالمطلب، بنی ابی طالب بودن. یعنی کیا؟ فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان عقیل، فرزندان جعفر طیار که عبداللهشون هم نیومد، نوه‌هاشون اومدن. 21 نفر. خب سوال، چرا مردم مدینه با امام نیومدن؟ چرا جناب محمد حنفیه نیومد؟ محمد حنفیه که برادر امامه. محمد حنفیه به خلاف عمر اطرف که اون هم برادر بود اما فکرش با امام یکی نبود، محمد حنفیه که فکرش به امام نزدیک بود، چرا نیومد؟ چرا بعضی از بزرگان مدینه مثل عبدالله ابن حنزله قصیر الملائکه چرا با ابا عبدالله حسین نیومدن؟ این چرا خیلی مهمه. امشب می‌خوایم به این چرا بپردازیم. چراش اینه، اینها قدرت تحلیل سیاسی نداشتن، دو تبعیت از امام هم نداشتن متاسفانه. یه موقع انسان قدرت تحلیل داره، تحلیل صحیح، میگه تحلیل درسته، امام حسین درست میگه، باید باش بریم. یه موقع میگه نه من نمیدونم چیه، اما چون امامه من حرفش رو گوش میدم. محمد حنفیه تحلیلش این بود که الان نباید قیام کرد، همونطور که عبدالله ابن جعفر طیار هم نظرش این بود، همونطور که عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه نظرش این بود، همونطور که عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب نظرش این بود. بعضی ها نسبت به محمد حنفیه گفتن بیمار بود، نمیتونست حرکت کنه. تو این سریال نامه مختار هم نشون دادن پاهاش مشکل داشت. اینطوری نبود، تو تاریخ نیست، برید بگردید. محمد حنفیه بسیار شجاع و تنومند بود، بیماریش هم بعد از حادثه کربلا بود، نه قبل از حادثه کربلا. عدم همراهیش نه به خاطر اینکه امام رو دوست نداشت، ظاهرا تحلیلش این نبود، تحلیلش این نبود که باید قیام کرد. بله یزید قبول نداشت، اما نیازی به قیام نمیدید. بعضی ها میگن امام ایشون رو به عنوان نماینده خودش توی مدینه گذاشتن، اینها رو میگن. شما برید تاریخ رو ببینید، عباراتی که رد و بدل شد اصلا بحث وجوب نمایندگی نبود. امام فرمود حالا که میمونی خبرهای مدینه رو بفرست، احترامش کرد امام. ولی اگر میگفت منم میام، آقا میفرمود خوش آمدی بیا. این که بیمار بود، انشالله تو حوادث مکه هم خدمتون میگیم، جناب محمد حنفیه خودش رو به مکه خواهد رسوند، به امام نمیرسه، بیرون مکه امام رو زیارت میکنه، افسار مرکب امام رو میگیره. پس اگر نمیتونست را بره، مدینه تا مکه چند کیلومتره؟ 500 کیلومتره. چطور این همه راه رو اومد اگر بیمار بود یا نمیتونست را بره؟ تو همین حوادث 4 ماه مکه، جناب محمد حنفیه از مدینه به مکه میان خدمت امام و با امام گفتگو میکنن، و امام که از مکه بیرون میشه به سمت کوفه، جناب محمد حنفیه سحرگاه میاد افسار مرکب امام رو میگیره، بهش میگه نرو، که امام یک جمله تاریخی میگه انشاءالله اونجا میگم خدمتون. پس بیماری محمد حنفیه، عدم توانایی راه رفتن محمد حنفیه، اینها قابل قبول نیست. این که بگن محمد حنفیه نماینده امام بود، باید میمون اخبار رو میگفت، این هم با اون گفتگو نمیسازه، چون امام فرمود حالا که میمونی نماینده ما باش. نمایندگی از اول بهش نداده بود امام. تنها چیزی که میمونه اینه که جناب محمد حنفیه رحمت الله علیه که انسان بسیار شریفی بود، بعد از امام حسین مردم دور ایشون رو گرفتن، ایشون فرمود امام علی ابن الحسین، امام سجاده، یعنی تو اعتقاداتش الحمدلله دچار انحراف نشد. درسته یه فرقه‌ای به وجود اومد به نام فرقه کیسانیه که خودشون رو طرفداره، بله، محمد حنفیه، میگن مهدی آل محمد محمد حنفیه است، اما ایشون تبری جز از این فرقه، یعنی تو اعتقادات الحمدلله سالمون، اما تو عمل کرد با امام نرفت. چرا نرفت؟ تحلیلش این نبود، نگاهش نگاه انقلابی نبود، نگاهش نگاه مبارزه نبود، موند. عبدالله ابن حنظله هم همینطور. عبدالله ابن حنظله کیه؟ توی تاریخ خوندید، توی جنگ احد یک نفر شهید شد به نام حنظله. حنظله کی بود؟ یک تازه داماد که بعد از شهادت فرشتگان چیکار کردن؟ غسلش دادن، معروف شد به چی؟ حنظله قسیل الملائکه، یعنی حنظله‌ای که فرشتگان او رو غسل دادن. نتیجه ازدواج حنظله که فردا شهید میشه پسریست به نام عبدالله که تقریبا همسن امامه، 3-4 سال از امام کوچیک‌تره. عبدالله ابن حنظله قسیل الملائکه. عبدالله ابن حنظله رحمت الله علیه آدم خوبی بود، پسر شهید معروف بود. دو، قبیله حنظله، حنظله ابن عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی قبل از پیامبر حاکم کی بود؟ حاکم کجا بود؟ حاکم یثرب بود. پس از بعد قبیله هم یه جایگاه ویژه‌ای داشت. پسر شهید هم بود، درس دین هم خون، عالم دینی هم شد. این سه ویژگی باعث شد عبدالله ابن حنظله دارای یک موقعیت ویژه‌ای در مدینه باشه. اما وقتی که ابا عبدالله حسین بیعت نکرد، عبدالله ابن حنظله تحلیلش این بود چرا حسین داره خودشو به کشتن میده؟ با حسین ابن علی همراه نشد. تحلیلش چیه؟ یزیدم مثل معاویه است، در حالی که من چند شب پیش خدمتتون گفتم که یزید مثل معاویه نبود. مأموریت یزید نابودی اسلام بود. معاویه نمیتونست، اما یزید میتونست اگر میموند، اگر خون ابا عبدالله حسین جلوش نمیگرفت. خب دقت کنید، ابا عبدالله حسین میره مکه، میره کوفه، راش نمیدن، میره کربلا، شهید میشه. خانوادش میرن کوفه، از کوفه میرن شام، از شام برمیگردن یا به عراق یا مستقیم برمیگردن به مدینه. چندین ماه طول میکشه. خبر شهادت امام حسین میاد مدینه. عبدالله ابن حنظله باورش نمیشه، واقعا یزید حسین رو به شهادت رسوند؟ وقتی کاروان اسرا رو میبینه میزنه تو سر خودش، چرا من حرف حسین رو گوش ندادم؟ گفت باید برم ببینم یزید چطوریه. با 2-3 نفر از بزرگان مدینه کجا رفت؟ رفت کاخ سبز دمشق. یزید انقدر لاابالی بود، انقدر مثل باباش ریاکار نبود، خیلی راحت بود، اباحه‌گرا بود، هیچ ظاهر رو تغییر نداد. یعنی میمون‌ها و یوزپلنگا و رقاصه‌ها و شراب و عبدالله ابن حنظله وارد قصر سبز اموی‌ها شد، جا خورد. این خلیفه مسلمینه؟ حسین راست میگفت. که یه سال بعد از شهادت امام حسین تازه فهمید حسین راست میگفت که یزید مثل معاویه نیست. یزید تربیت شده برای نابودی اسلام. یزید بسیار عبدالله ابن حنظله رو چیکار کرد؟ تحویل گرفت. هدایای هنگفت دینار طلا بهش داد. حنظله برگشت کجا؟ مدینه. قبیلش رو جمع کرد، دوستانش رو جمع کرد، گفت حسین راست میگفت، باید قیام کرد. زدن پس گردن حاکم مدینه، بیرون کرد اموی ها رو، بیرون کرد، حکومت مدینه رو به دست گرفت. خبر به کجا رسید؟ به شام. یزید عصبانی شد. یک شخص خونریز خطرناکی به نام مسلم ابن عقبه با معاونت حسین ابن نمیر، حسین با صاد، حسین ابن نمیر، این دو نفر رو فرستاد، گفت برید مدینه رو زیر و رو کنید، قیام عبدالله ابن حنظله رو سرکوب کنید، سه روز هم شهر و ناموس شهر در اختیار سپاه شام. خبر به عبدالله ابن حنظله رسید. عبدالله ابن حنظله گفت مثل سلمان فارسی که در جنگ احزاب خندق کند، دور تا دور مدینه خندق بکنید. خندق کندن. یه مناطقی توی مدینه هست به نام حره، سنگلاخ کوههای آتشفشانیه، خیلی تیزه، محل عبور اسب و انسان نیست، اونجاها رو خندق نکندن. مدینه محاصره شد. مسلم که یک نیروی امنیتی نظامی دقیق بود گفت برید ببینید کدوم حره باریکترین حره است که میشه پاکسازیش کرد. رفتم یک حره‌ای به نام واقل پیدا کردن، پاکسازیش کردن. سپاه از این حره وارد شد که خندق دیگه نکنده بودن. همون دم در ورودی حره، عبدالله ابن حنظله با 10 پسرش با 100 نفر از یارانش رو سر می‌برن، وارد مدینه میشن. 3 شبانه روز ناموس مدینه بجز خونه امام زین العابدین، مروان حکم کیه؟ از بنی امیه است. مروان هم دختراش فرستاد خونه امام سجاد، یعنی حتی بنی امیه هم در امان نبودن. مروان هم دختراش فرستاد خونه امام سجاد. 3 شبانه روز جنایاتی کردن که تاریخ شرم داره از نقلشون. 3 شبانه روز آدم میکشتن مثل گوسفند. صحابه پیامبر رو مسلم ابن عقبه، مسلم ابن عقبه انقدر آدم کش که تو تاریخ بهش میگن مسرف ابن عقبه. مسلم مسرف، مسرف اسرافدار، یعنی تو خون ریزی اسراف کرد، خیلی کشت. صحابه پیامبر رو می آورد، به صحابه میگفتن اعتراف کنید که غلام و برده یزیدید، اگر اعتراف نمی کرد می کشتن، اگر اعتراف می کرد زنده نگه می داشتن اما با ذلت. چطور؟ یک داغی آماده کرده بودن از آهن، نوشته بود انا عبد من عبید یزید، میگذاشتن تو آتیش، میزدن تو پیشونی، انا عبد من عبید یزید. برو. صحابه پیامبر رو تنقیس کردن، توهین کردن. 3 شبانه روز چقدر آدم کشتن. خب چند نفر از مدینه با امام حسین رفتن؟ 21 نفر. اگر همین عبدالله ابن حنظله با طایفش، همین هایی که تو این جنگ کشته شدن که بالغ بر چند هزار نفر بودن، با امام بودن، کسی جرأت میکرد به امام چیزی بگه؟ چرا باید 1 سال طول بکشه؟ اینه که خون حسین چیکار کرد؟ ذهنا رو بیدار کرد، دلهای خفته رو بیدار کرد، وجدانهای خاموش رو روشن کرد. اگر با امام و ولایت نباشیم 100 برابر هزینه بیشتر میدیم، اگر با ولایت همراه نشیم با لگد دشمن بیدار میشیم. عبدالله ابن حنظله آدم خوبی بود اما کشته شد، پسراش کشته شدن، یارانش کشته شدن، هیچی هم نشد. خیلی هم این داستان رو نمیدونن، نمیدونن عبدالله ابن حنظله 1 سال بعد کربلا کشته شد. همین سپاه بعد حرکت میکنه به سمت مکه برای عبدالله ابن زبیر که اتفاقا مسلم به درک واصل میشه، ابن نمیر یا همون حسین ابن نمیر روحیشون به هم میریزه، سال سوم میشه بعد از کربلا. یزید هم با ذلت تو همون منطقه حوارین که رفته بود شکار به درک واصل میشه که جریان مکه به الا میخواستن برن خونه خدا رو هم با خاک یکسان کرد، بعد خونه خدا رو آتیش زدن همین سپاه، اما نتونستن تخریبش کنن چون خبر کشتش، خبر مرگ یزید اومد سال سوم بعد از شهادت امام حسین. ببینید تحلیلشون یه چیز دیگه است، فکرشون یه چیز دیگه است، تشخیص تکلیفشون غیر از تشخیص تکلیف امامه. ما باید با امام تنظیم بشیم، ما باید مثل شمع دور وجود امام بچرخیم، باید ببینیم امام چی میفرماید، امام چی تحلیل میکنه، مثل ابوالفضل العباس. امشب رو معمولا برای جناب زهیر یا عبدالله ابن الحسن روزه میخونن، بنده گفتم یه گریزی به زهیر بزنیم امشب. زهیر ابن قیل بجلی، من خودم تو تاریخ ندیدم اما استادم، دو تا از استادام نقل کردن که تو سپاه صفین همین زهیر تو سپاه معاویه بود. زهیر ابن قیل بجلی تو صفین تو سپاه معاویه بود. شمر ابن زلجوشن تو سپاه امیرالمؤمنین بود تو صفین. تو کربلا جاشون عوض میشه، شمر میره تو سپاه اموی ها، جناب زهیر ابن قین بجلی میاد تو سپاه امیرالمؤمنین و امام حسین. سوال چی شد جناب زهیر ابن قین بجلی که فکرش عثمانی بود، اموی بود، ثروتمند بود، تاجر بود، قهرمان و پهلوان بود، انسان رزمنده و مجاهدی بود، چی شد تمام دنیا رو رها کرد؟ زهیر ابن قین بجلی که اصلا و ابدا نمیخواست حسین ابن علی رو ببینه، همسفر شده بود با کاروان امام، هر جا امام اتراق میکرد کاروان او که یک کاروان زیارتی تجاری بود یه جا دیگه اتراق میکرد. رسیدن به یک منزلگاهی که اگر اونجا اتراق نکنه دیگه آب گیرشون نمیاد. چه اتفاقی افتاد؟ نزدیک امام حسین چادر زد. امام حسین فرستاد دنبال زهیر ابن قین بجلی، به زهیر گفت که کارت دارم. زهیر گفت من نمیخوام حسین رو ببینم، نمیخوام. زنش تشر، به این بعض اوقات همسر خوب انسان رو نجات میده، تو انتخاب همسر خیلی باید دقت کرد، طرفینی ها، هم آقا هم خانم، انتخاب خیلی مهمه. همسر جناب زهیر تشر زد، پسر رسول خدا حضرت محمد مصطفی
صلی الله محمد و آل محمد،
تو را میخواند. برو ببین چی میگه، نمیخواد همراهیش کن. زهیر میاد گفتگو میکنه، برمیگرده به زنش میگه خدا حافظ، من دیگه تا آخرین قطره خون حسینیم. زنش تعجب کرد، چی شد؟ آقایون هیچی از این گفتگو تو تاریخ ثبت نشده، اما این چه گفتگویی بود که زهیر رو زیر و رو کرد؟ چه گفتگویی بود؟ شما همه حرفای شب عاشورای زهیر رو شنیدید دیگه، درسته؟ ابا عبدالله حسین فرمود این شب از تاریکی شب استفاده کنید و خودتون رو رها کنید، آزاد کنید. با من کار دارن، یاران بلند شدن و نکات بسیار عاشقانه‌ای گفتن. یکیشون جناب زهیر بود. چی گفت؟ گفت آقا جان، اگر در راه تو کشته بشم، آتیشم بزنن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره زنده بشم تا هزار بار، یه تارمو از شما جوانان بنی هاشم کم نشه ارزشمنده. زهیری که حاضر نبود حسین رو ببینه، زهیری که اوبری بود، زهیری که مال دنیا داشت بی نهایت، چی شد این همه متحول شد؟ دوستان این جمله زهیر رو شاید نشنیدید. زهیر نشب عاشورا، وقتی که روز دوم محرم به کربلا میرسن، همون ابتدا باز آقای جمله ای داره، جمله مفصلی است. در اون جملات به یارانش میفرماید آقایون محاصره شدیم، به این مضمون قرار کشته بشیم. اگر کسی فکر میکنه دنبال حکومت و دنبال قدرت بره، زهیر ابن قین بجلی بلند میشه این جملات رو میگه. جملاتش رو دقت کنید، انقدر زیباست بنده حفظ کردم. زهیر خطاب به عبدالله الحسین میگه یا ابن رسول الله، لو کانت دنیا لنا باقیتن، اگر به ما بگن تا ابد تو این دنیا میتونی زندگی کنی و این دنیا باقی است، و کننا فیها مخلدین، یه موقع دنیا ابدیه، عمر ما کفاف نمیکنه، نه به ما بگن عمرت هم مخلدین یعنی جاودانه ای، دنیا باقی است، عمر هم جاودانی است، ابدی است، این دنیا رو انتخاب میکنید با این عمر طولانی، یا شهادت در رکاب حسین ابن علی، لأثرنا النهوض معک یا ابن رسول الله علی الاقامت فیها، ما باز شهادت در رکاب تو را بر این دنیای ابدی با عمر جاودانه لأثرنا انتخاب خواهیم کرد. این همون روزای اول سکونت در کربلا، لأثرنا النهوض معک یا ابن رسول الله علی الاقامت فیها. روز عاشورا رجزش چیه؟ رجزشو شاید شنیدید. رجزش اینه، فدت که نفسی، خطاب به ابا عبدالله حسین، فدت که نفسی هادیان مهدیا، الیوم القا جدک النبیا. آقا جان، حسین جان، فدت که نفسی، جانم فدای تو، هادیان تو مرا هدایت کردی، مهدی یا من هدایت شدم، الیوم القا، امروز میخوام با شهادت ملاقات کنم، جدک النبی یا جد تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفی را. امام حسین چی بهش گفت که این همه متحول شد؟ دوستان، من خیلی گشتم با بعضی از دوستانمون که استاد تاریخ هم هستن و انصافاً پژوهشگرای خوبی هم هستن صحبت کردم، هیچ کی هیچ نقلی ندیده که جناب ابوعبدالله حسین به جناب زهیر بن قین چی فرمود که این همه زیر و رو شد. اما زیر و رو شد، نگاهش تغییر کرد. همین حرفا رو ممکنه آقا به یه عده دیگه گفته باشه ها، مثلا اخباری که جناب حضرت ابوعبدالله به محمد حنفی تو مکه میگه که بعداً نقل میکنم، کمتر از این حرفا نیست. اما محمد حنفی کربلایی نشد، اما جناب زهیر بن قین شد. بنده گشتم چیزی ندیدم، اما یه روایتی دیدم که از این روایت میشه فهمید که امام چی گفته. تکرار میکنم، گفتگو نقل نشده، اما روایتی دیدم که میشه فهمید که امام به جناب زهد چی گفته بود که زیر و رو شده بود. روایت اینه، زهیر وقتی از، ببینید میگم از محتوای گفتگو هیچی نیست، اما به دلالت التزامی میشه فهمید امام دریچه ای از نورانیت ولایت به امامت رو به روش باز کرده بود و ایشون ظرفیت داشت جذبش کرد. جناب زهیر ابن قین بجلی بعد از این که از امام، از کنار امام میاد به سمت خیمگاه خودش، یاران خودش رو جمع میکنه، به یاران خودش میگه یاران من که حسینی شدم، نمیدونم شما میخوایید چیکار کنید، اما بذارید براتون یه داستانی نقل کنم و خداحافظی میکنم. این داستان خیلی نکته است. یاران من که حسینی شدم، نمیدونم شما چی کار میکنید، اما این داستان رو گوش بدید. سال 31 بود، یعنی قبل از خلافت امیرالمؤمنین بود، همین حدودا، یعنی 30 سال قبل از کربلا، ما رفته بودیم برای فتح بلنجر. بلنجر رو الان تحقیق کنید، منطقه‌ای است کنار بحر خزر. بنده رفتم تو جغرافیا نگاه کردم، فکر کنم همین منطقه شمال ایران، نه بالاتر از شمال ایران، قفقاز، به اون منطقه میگفتن بلنجر. یک مکان بسیار سرسبز، بسیار پرخیر و برکت، غنایم بسیاری تو فتح بلنجر گیرمون اومد. ما جوان بودیم، سال حدود 30 سال قبل از کربلا، جوان بودیم و خوشحال که فاتح جنگ بلنجر شدیم، غنایمی هم به دست آوردیم. سلمان با ما بود. سلمان جمله‌ای به ما گفت و اون جمله سلمان این بود، به ما گفت چرا انقدر خوشحالید؟ ما جوونا رو جمع کرد، سال 30، چرا انقدر خوشحالید؟ ابه ما فتح الله علیکم، چون پیروز شدید انقدر خوشحالید، و اصبتم من الغنائم، چون غنائم بسیاری به دست آوردید. فقلنا نعم، به سلمان گفتیم بله که خوشحالیم، هم پیروز شدیم هم غنائم به دست آوردیم، 30 سال قبل از کربلا. فقال لنا، سلمان به ما گفت اذا ادرکتم شباب آل محمد، آل محمد صلی الله علیه و
آله،
فكونوا اشد فرحا بقتالكم معهم منكم بما اصبتم من الغنائم. یعنی چی؟ یعنی الان خوشحالید، اما اگر جوانان آل پیامبر از شما کمک خواستن و شما اونها رو درک کردید، در یاری رساندن به آنها خوشحالتر باشید از این غنائم و پیروزی که الان به دست آوردید. این اون غنائم و پیروزی دیگه ابدی خواهد بود. این رو به یارانش گفت و خدا حافظ کرد. به نظر میرسه که امام توی بلنجر نبود، به خلاف اینهایی که الان دارن تبلیغ میکنن، خصوصا این پان ایرانیسم ها که میگن حسن و حسین در فتح ایران و کشت و کشتار ایرانیان بودن. دروغه، امام حسن و امام حسین تو فتح ایران نبودن، هیچ جا نبودن، اصلا قبول نداشتن، امیرالمومنین قبول نداشت این جنگا رو، اما بالاخره مشاوره میداد برای اینکه اسلام از بین نره، اما این فتح ها رو قبول نداشت. اما حالا هرچی، امام حسن و امام حسین نبودن، به نظر حقیر امام تو اون گفتگو به جناب زهیر گفت زهیر میدونی ما به حقیم، میدونی اینا حق نیستن، میدونی اگر با ما باشی به بهش میای، مگر سلمان 30 سال پیش بهت نگفت؟ به این یهو خاطرات یادش اومد، اذا ادرکتم شباب تکون خور. بله این معامله، این قنائم، قنائم اصلیه و همه چیز رو رها کرد. بهلا چه معنی میداد که جناب زهد بیاد این روایت رو بگه؟ میگه قبلا یارانش رو ندیده بود، یاد 30 سال پیش افتاد. امام حقانیت خودش رو با این خبر به زهیر ثابت کرد. زهیر هم با تمام وجودش حسینی شد. السلام علیک یا حسن ابن علی و رحمت الله و برکاته. امام حسن مظلوم با امام حسین تقریبا فاصله سنیشون کم بود دیگه، همبازی بودن، ارتباط بسیار عمیقی حضرت ابا عبدالله با حضرت ابا محمد داشتن. حضرت ابا عبدالله بسیار بسیار نسبت به برادر خودشون ارادت داشتن. توی کربلا هم فرزندان امام حسن با تمام وجود فدایی امام حسین شدن. میدونید وقتی امام از مدینه بیرون شدن، اون چیزی که بنده دیدم 5 فرزند از فرزندان پسر امام حسین، امام حسن با امام حسین بودن. جناب ابو بکر ابن الحسن، جناب زید ابن الحسن، جناب حسن ابن الحسن، جناب قاسم ابن الحسن و جناب عبدالله ابن الحسن. زید ابن الحسن طبق تاریخ، نقل تاریخ، تو مکه مریض میشه، به کربلا نمیرسه و نسل سادات حسنی از همین زیده. جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه از نسل جناب زید ابن الحسنه. تو کربلا هم اون 4 بزرگوار 4 بودن. جناب حسن ابن الحسن که معروف بود به حسن مسنا زخمی میشه، مادرش اهل کوفه بودن، داییاش تو سپاه کوفه بودن، وقتی که بدن نیمه جانش رو میبینن میبرن کوفه مداوا میکنن. یه شاخه دیگه از نسل امام حسن از حسن مسناست که فرزندش حسن ابن الحسن ابن الحسن، حسن مثلث. فرزندانش تو ایران زیادن، از جمله امامزاده هاشم جاده حراس از حسن مثلثه که فرزند حسن مسناست که فرزند امام حسن مشتبهاست. اما اون 3 بزرگوار تو کربلا شهید میشن. یکی ابو بکر ابن الحسن که فرزند بزرگ بود، حدود 30 سالشون بود، ایشون مظلوم کمتر اسمشون آورده میشه، معروف به عبدالله اکبر یا ابو بکر ابن الحسن، ایشون به شهادت میرسه. اما چرا اون دوتا معروف ترن؟ چون وقتی محبت و عشق و علاقه امام حسین بعد از شهادت امام حسن به این دوتا منتقل شد. چرا؟ چون کوچیک بودن. قاسم 3 ساله بود، عبدالله ابن الحسن 1 ساله بود و اینها تو خونه امام حسین بزرگ شدن. رابطه عاطفی بسیار شدید، بسیار شدید، انقدر رابطه عاطفی امام حسین با عبدالله زیاد بود، دیگه به عنوان پدر بود دیگه، 1 سالگی تو این خونه بزرگ شده بود، انقدر رابطه شدید بود که امام حسین به حضرت زینب فرمود احبسی. این خردسال دیگه 11 سالش، این که جهاد برش واجب نیست، احبسی. احبسی یعنی چی؟ یعنی محبوسش کن. انقدر علاقه شدید، یه لحظه برش کنی میاد تو معرکه شهید میشه، احبسی بگیرش. حضرت زینب هم محکم گرفته بودش. اما همونطور که عشق امام حسین شدید بود به ایشون، عبدالله هم عشقش به امام حسین شدید بود. به همین دلیل به عمه جانش فرمود عمتی والله لا افارقه عمی، عمه، قسم به خدا که من نمیتونم از حسین جدا بشم، از عموم جدا بشم. عمه دلش خور ریخت، اما باز محکم گرفته بود دستش. تا کی ابا عبدالله الحسین تک و تنها در گودی قتلگاه افتاده بود، بدن پر از تیر، زخم شمشیر، زخم سنگ و ریگ. خب وقتی بدن زخمی باشه خونریزی شدیده، خونریزی شدید باشه نا برای انسان نمیمونه. حضرت با صدای آرام فریاد میکشید هل من ناصر ینصرنی، برای اتمام حجت، برای اتمام حجت. اینجا بود که حضرت زینب یه لحظه اومد بزنه تو سر خودش، عبدالله دست رو رها کرد و دوید. بله ناصر ینصرنی، ایشون اومده. وقتی بالای بدن پاره پاره ابا عبدالله الحسین رسید که اون ملعون داشت شمشیرش رو فرود می آورد که کار ابا عبدالله الحسین رو به اتمام برسونه، عبدالله خودش رو به سینه ابا عبدالله الحسین رسوند، دستش رو مانع کرد. اینجا بود که دست عبدالله قطع شد، خون ریزی شدید شد. عبدالله در آغوش ابا عبدالله بود که حرمله با یک تیر عبدالله رو به ابا عبدالله پیوند زد. علی لعنت الله.